ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امشب شنبه 25 آبان ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 16 نوامبر 2019 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما. در ابتدا اخبار این ساعت را می شنویم. مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. در پی افزایش قیمت بنزین در ایران، شماری از شهروندان در شهرهای مختلف روز شنبه نیز دست به اعتراض زدند و شعارهای علیه مقامهای جمهوری اسلامی سر دادند. یک شاهد عینی در اصفهان در این باره به رادیو فردا گفت:
شاهد اعتراضات زیادی به صورت پراکنده از دیشب بودیم. تجمع مردم در اطراف پمپ بنزین ها و درگیری‌های لفظی با مامورین امنیتی از امروز ساعت 9 صبح شاهد راهبندان‌های بسیار زیادی بودیم. مردم اتومبیل‌هاشون رو در خیابون‌ها پارک کرده بودن. صف‌های بسیار طویل اتومبیل و بستن بسیاری از خیابان‌ها و اتوبان‌ها و تجمعات و شعارهایی مثل پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده.
بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این اعتراض‌ها در 10 شهر از جمله تهران، کرج، مشهد، اهواز، شیراز، اصفهان، تبریز، زاهدان، سیرجان، بهبهان، کرمانشاه و رام هرمز صورت گرفته است. رادیو فردا نمی‌تواند به طور مستقل زمان و مکان وقوع این ویدیوها را تایید کند. برخی گزارش‌های غیر رسمی حاکی از کشته شدن تعدادی از معترضان است، اما مقام‌های رسمی ایران تنها کشته شدن یک تن را در سیرجان تایید کردند. در پی اعتراض‌های شامگاه جمعه در سیرجان یک تن جان خود را از دست داد. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، معترضان به افزایش قیمت بنزین را اخلالگر نامید و تهدید کرد که با آنان برخورد جدی خواهد شد. وی ریشه اعتراض‌های دو روز اخیر در ایران را در خارج از کشور دانست و گفت:
به موجب قانون اخلال در نظم عمومی از قبیل سد معابر، تخریب اموال عمومی، اضرار به بیت المال، اینا همه جرم تلقی خواهد شد. مسئولان امنیتی، انتظامی و قضایی مکلفن با اقتدار جلوی حرکت‌های ضد انقلابی و اخلالگران رو بگیرن.
نیروهای امنیتی ایران در اعتراض‌های پیشین از جمله در مرداد 97 و دیماه 96 صدها تن را بازداشت کردند که قوه قضاییه برای برخی از آنان حکم زندان صادر کرد. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، از تهیه یک طرح دوفوریتی برای توقف افزایش قیمت بنزین خبر داد و در توییتر خود نوشت: طبق این طرح هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید به تصویب مجلس برسد. پروانه سلحشوری، دیگر نماینده تهران در مجلس، نیز با انتقاد از اینکه برای افزایش قیمت بنزین در جلسه سران سه قوه تصمیم گیری شده، روز شنبه در توییتی نوشت: مجلس بعدی را تعطیل کنید. درباره این اعتراض‌ها در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در پی کاهش دمای هوا و بارش برف در استان تهران، همه مهد کودک‌ها، پیش دبستانی‌ها، مدارس ابتدایی و متوسطه اول در سراسر این استان در روز یکشنبه تعطیل اعلام شد. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است که بارش برف در استان تهران تا روز چهارشنبه ادامه یابد. برخی خبرگزاری‌های ایران روز شنبه از لغزندگی برخی معابر و سرخوردن دو دستگاه اتوبوس در شرق تهران خبر دادند. بنابر گزارش‌ها هیچ فردی در جریان این حوادث کشته یا مصدوم نشده است. و نرخ برابری دلار آمریکا روز شنبه 25 آبان ماه به 12050 تومان رسید. متوسط نرخ دلار در سه ماه گذشته به روایت عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، 11400 تومان بود است. افزایش 650 تومانی نرخ دلار در روزهای گذشته در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌هایی درباره افزایش تورم پس از بالا رفتن قیمت بنزین نیز مطرح بود است. خبرگزاری ایرنا به نقل از اصغر سمیعی رئیس هیئت مؤسس کانون صرافان نوشت که بهای دلار تابع نرخ بنزین نیست. بکتاش
مهتاب وحیدی راد با سپاس از او. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. گسترش اعتراضات در ایران به ده ها شهر کشور.
دروغ میگن آمریکا.
گزارش های غیر رسمی در مورد تلفات در جریان اعتراضات ایران.
مردم به تیر زدن، مردم به تیر زدن،
مامورا تیراندازی کردن، یه تیر خورده
به چه مردم کشته.
اعتراضات ایران از زبان یک شاهد عینی.
درگیری های بین نیروهای امنیتی و معترضین بوده که معترضین لاستیک آتیش زدن و خیابان ها رو بند آوردن.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. اعتراضات در ایران که جمعه به دنبال جهش قابل توجه قیمت بنزین دست کم 10 شهر کشور را در بر گرفت، شنبه امروز به دست کم 37 شهر ایران گسترش یافته است. کیانوش فرید که تحولات در مورد اعتراضات ایران رو پیگیری کرده اینجا در استودیوس. کیانوش، تازه ترین گزارش ها چه هست؟
اجازه بده بکتاش سلام میکنم به همه همراهان همیشگی رادیو فردا. گزارش ها در شبکه های اجتماعی نشون میده حداقل، بذار تعداد رو بیشتر کنم، تو گفتی 37، اما من بگم 40 شهر ایران اعتراض ها به طرح افزایش قیمت بنزین ادامه داره. در اکثر این شهرها اول اعتراضات با بسته شدن خیابون ها و ترافیک و قفل شدن اتوبان ها، فلکه های اصلی هم در واقع شروع شده، اما کم کم درگیری پیش میاد و حتی نیرو های انتظامی شروع میکنن که به سوی معترضان شلیک میکنن، مردم لاستیک آتیش میزنن، شعار میدن، شیشه شکسته میشه. بر اساس گزارش ها و فیلم های منتشر شده تو شبکه های اجتماعی امروز، تا الان 7 نفر از معترضان در شهرهای ایران کشته شدن، هرچند ما الان نمیتونیم دقیق تاییدش کنیم جز 2 نفرشون رو. آخرین موردی که من دیدم فیلمی از کشته شدن یک نفر در جاده ساوه که بر اثر شلیک گلوله مستقیم ماموران انتظامی ظاهرا زخمی میشه و یا کشته.
باشی تیر زدن، من گفتم مشقیه. یا خدا آجی جدی دارم میزنن، یارو افتاده جاده ساوه. وای
بکتش، البته این فقط نبود، چندین ویدیو از ساوه هست که بانک رفاه رو اونجا آتیش زدن. ویدیوهای منتشر شده از شهریار که نیروی انتظامی با جسه داره به معترضان شلیک میکنه. باز هم تاکید میکنم که 100% نمیتونم صحتش رو تایید کنم، اما اجازه بده بریم دونه دونه شهرها و حال هوای شهرها رو با هم مرور کنیم. سیرجان، گسترده ترین اعتراضات در شهر سیرجان بود که مرگ یه نفرش رو حتی مقامات ایران شهر داره فرماندار سیرجان در واقع تایید کرد. مردم معترض سیرجان شعار میدادن اول به گرونی بنزین، در واقع گرونی بنزین رو در ابتدا به چالش میکشیدن، اما شعارها فقط به اونجا ختم نشد، جنس شعاراشون عوض شد. مرگ بر دیکتاتور، روحت شاد رضا شاه، نغزه نه لبنان، جانم فدای لبنان. اولین ویدیویی که اومد صدای یک شهروند خبرنگاره که میگه یک پمپ بنزین رو آتیش زدن.
آتش کشیدن پمپ بنزین پلیس را سیرجان.
همون در سیرجان دیشب مردی کشته شد، اسمش منتشر شده، جواد نظری فتح‌آبادی، و البته تعدادی هم مجروح داشتیم. فرماندار تایید میکنه اما میگه معلوم نیست که این تیر از طریق نیروهای انتظامی بوده.
قربانی اعتراضات همون شخصی است که عکسش در رسانه منتشر شد.
منتشر شده دقیقاً. اجازه بده بریم به تهران پایتخت که اعتراض مردم با بارش برف همراه بود. شاید ماجرا رو یکم سخت‌تر کرد. خیابونا همه قفل شده بود، به عمد و غیر عمد. بعضی جاها من ویدیوهایی دیدم که مردم وسط خیابون و اتوبانا نشستن، راهو بستن. جاهای مختلفی رو تو تهران ما میبینیم. بریم فلکه صادقیه، مردم داشت برف میومد، شعار میدن توپ تانک فشفشه، آخون باید گم بشه. ویدیوهای دیگه ای هست، میگن دروغ میگن، دشمن ما اینجاست، دشمن ما آمریکاست، دشمن ما همینجاست. تجمعی تو بولوار مصدق هستش، نشون میده مردم آتیش روشن کردن، زیر برف وایسادن و شعار میدن. با هم یکی دیگر رو گوش بدیم.
دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، دشمن ما همینجاست.
تهران جاهای مختلف شلوغ شده.
پژواک، خیلی از شعارهایی که در ماهای گذشتم شنیده شده در تجمعات و اعتراضات مختلف.
دقیقاً. خیابون ستارخان، شوش، آیت الله کاشانی، محله های مختلف. خیلی ویدیو دیده میشه از درگیری با نیروهای انتظامی از طریق سنگ و باتوم. حتی ماشینایی که خاموش کردن میخوان خیابون رو بند بیارن، ظاهرا نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی حمله میکنن، با باتوم ضربه میزنن به ماشیناشون. مردم سد آشغال و لاستیکا رو دارن میسوزونن. بر اثر ویدیو و بنابر ویدیوهایی که من دیدم، حتی یک دونه از در واقع ماشین یگان ویژه رو چپ کرده بودن. همینجا بریم کرج، نزدیک تهران. اونجا هم شلوغ شده، ویدیوهای زیادی اومده از اتوبان تهران کرج.
اتوبان تهران کرج رو بستن کامل. این اتوبان به سمت تهران کاملا بسته شده.
همینطور گزارش رسید به ما که یک پمپ بنزین توی شهریار کرج، یک پمپ بنزین توی فردیس کرج هم مردم آتیشش زدن. خیابونای اطراف اونجا رو مسدود کردن. جالبه که حتی میگن در کرج راننده های اتوبوس رانی همکاری کردن و با اتوبوس های شرکت واحد اومدن و خیابونا و اتوبانا رو بستن. بریم به شیراز. ظاهرا خیلی شلوغ بوده و هست همچنان. تا این لحظه بر اساس جستجوها و پیگیری های من، نیروهای انتظامی به مردم شلیک کرده. توی یک ویدیو میبینیم یه نفر زخمی افتاده روی خیابون و خون هم اطرافش رو گرفته.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم. کلانتری عالی آباد داره شلیک میکنه به مردم. کلانتری عالی آباد مردم داره زیر تیر.
ویدیوی دیگه ای هست که همین شهروند خبرنگارا که باز از زخمی شدن یک شهروند دیگه در شیراز در واقع گزارش میدن. گفته میشه یک پمپ بنزین در بولوار رحمت در شیراز به آتیش کشیده شده. بریم به اصفهان. اصفهان هم ویدیوهایی هست. ابتدا ویدیوهایی که من میدیدم خیلی زیبا بود، شبیه اعتراضات لبنان و اینا که میرقصیدن. اینا همه داشتن سبزی سری پاک میکردن تو اتوبان، قلیون میکشیدن، ورق بازی میکردن. شکل متفاوتی داشت، برای من خیلی زیبا اومد حتی. اما همینجا خط نشد، خیلی به خشونت کشیده شد، تیراندازی شد. با هم بشنویم یه ویدیو رو از منطقه. تو منطقه زینبیه اصفهانه که یک نفر تیر میخوره، ظاهرا همه خیلی به هم میریزن. در بهبهان هم همونطور که میدونی از اولین شهرهایی بود، دیشب شروع شد به شلوغ شدن. معترضان شعارشون همش این بود که حقمون رو میگیریم، ذلت نمیپذیریم، بنزین گرونتر شده، فقیرتر شده، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. تا ساختمون رو هم در بهبهان به آتیش کشیدن. بنابر ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تیراندازی از سوی نیروهای انتظامی هم خیلی زیاد بوده. حتی یک مورد کشته گزارش شده که تایید هم شده در اصفهان و کرج هم و حتی شیراز. گفتم همون ابتدا گزارش ها میگه که کشته شده داریم ما، اما باز هم ما رادیو فردا اینها رو در واقع تایید نمی‌کنیم.
غیر رسمی است. سپاسگزاریم. ابعاد و اشکال مختلف اعتراضات در شهرهای گوناگون ایران، ده ها شهر کشور. اصفهان از شهرهای بزرگ ایران بوده که شاهد اعتراضات بوده. یک شاهد عینی اعتراضات در اصفهان به رادیو فردا میگه:
معترضین به یک بانک در خیابان شیخ طوسیه اصفهان، بانک شهر، حمله کردن و این بانک رو که متعلق به شهرداری هست آتیش زدن و همچنین در خیابان‌های پایین شهر اصفهان مثل خیابان‌های 24 متری، زینبیه، و خیابان‌های منشعب از خیابان پروین درگیری‌های بین نیروهای امنیتی و معترضین بوده که معترضین لاستیک آتیش زدن و خیابان‌ها رو بند آوردن. همچنین در خیابان زینبیه اصفهان که عموماً مهاجر نشین و بختیاری نشین هست، نیروهای امنیتی شلیک مستقیم داشتن که مشاهدات نشون میده که یک جوان بر اثر اصابت گلوله حالش وخیم بوده و دو نفر دیگه زخمی شدن که یک نفرشون که از ناحیه سرشکستگی داشته هم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده.
صحبت های یک شاهد عینی در اصفهان. برمیگردیم به کیانوش فرید که کیانوش نکته های دیگه هم بود گویا در مورد
چیزی که میخواستم حتما تاکید کنم اینه که اعلام کردن مدارس تهران به خاطر برف تعطیله، اما همین قبل از اینکه بیام یه جا دیدم و چند جا خوندم که تایید شده که مدارس شیراز هم تعطیل شده، اونجا البته دیگه برفی نیومده. بذار بگم که اینترنت ظاهرا وضعش خیلی خرابه، از ابتدای صبح گفته بودن تهران، مشهد، شیراز، الان ظاهرا اصفهان، نجف، فاباد، سیرجان. نه تنها اینترنت سرعتش کم شده که یه جاهای کاملا قطع شده.
سپاسگزاریم. کیانوش فرید بود از رادیو فردا. در ارتباط با همین مسئله اینترنت، اختلالات و قطعی‌ها گفتگویی داریم در همین مجله که در دقایق آینده خواهید شنید. اکنون دیدگاه‌های شما را می‌شنویم.
آقای سید علی خامنه‌ای، نظام مستکبر جمهوری اسلامی، همکنون در ICU نفسهایش به شماره افتاده و تا سرنگونی آن راهی نمانده است.
یه پیام دارم به اون مأمور نیرو انتظامی که اگه صدا میشنوی تو این بلبشه و شلوغی اگه با تو موتو میبری بالا بزن و چه مردم میزنی، به جوون مردم میزنی، بدون که نونی که میبری سر سفره زن و بچت، اون نونت زده شده به خون جوانان مردم.
آقای روحانی میگه ما بنزین رو گرون کردیم که پولشو بدیم به کسایی که کم درآمدن. حتی سید نصرالله در لبنان و فلسطین و حوثی‌های یمن و سوریه پول کم دارن، باید بنزین بره بالا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. خبرگزاری اسوسییتد پرس بنابر بررسی گروه نت بلاکس که بر دسترسی به اینترنت در سراسر جهان نظارت دارد، گزارش داده است که دسترسی به اینترنت در ایران از شب گذشته تا شنبه امروز شاهد اختلالات و قطعی‌هایی بوده که ممکن است حاکی از عکس‌العملی جهت محدود کردن حضور و پوشش رسانه‌ای اعتراضات باشد. محمود تجلی مهر، کارشناس تکنولوژی اطلاعات و زیرساخت‌های اینترنت در آلمان، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
چیزی که اینها مشاهده کردن در واقع از جمعه شب به شنبه، اینها فقط متوجه شدن که ترافیک اینترنت ایران به خارج از کشور نوسان داره. اینو متوجه شدن. معمولا وقتی یهو میاد ترافیک جای یهو میاد پایین، خب این توجهشون رو جلب میکنه و به این صورت بوده که این ترافیک در واقع دچار قطعی هم بوده، اینجوری که توی خبر گفتن قطع شده برای مدت زمانی.
یعنی این میتونه عمدی باشه یا میتونه دلایل دیگه ای داشته باشه؟
مشکل فنی میتونه همه جا پیش بیاد، این چیز عجیبی نیست. مشکل فنی میتونه باشه، چون حساسیت هم از روی مسائل ایران، خب مشکل فنی رو هم نشاید بعضی به عمد نسبت دادن، ولی اینها تمرین های هم انجام دادن که اگر در این یا اون شرایط خاص، شرایط بحرانی، ارتباط اینترنت رو با خارج از کشور قطع کنن. این مانورها هم داشتن، خودشون گفتن که داریم از این تمرین ها.
قبلا آقای تجلی مهر در اعتراضات سال 1396 ایران بود، اعتراضات دیما که مقامات جریان اینترنت رو، ارتباطات اینترنت رو قطع کردن یا مختل کردن، اگر همچین اقدامی بشه آیا به کل ارتباط اینترنت قطع میشه؟
خب اینا تمام اون درگاه‌های اینترنت رو ایران به خارج از کشور به هر حال کنترل میکنن به خاطر سیستم فیلترینگ. من فکر میکنم که نرن با یک همچین چیزی، چون اقتصاد کشور میخوابه. ممکنه حالا مثلا فرض کنید یک مسئله خاصی پیش بیاد برای یک یا دو ساعت، ولی اگر بخوان این کار رو بکنن و واقعا قطع بکنن، اقتصاد کشور میخوابه. و برای خودشون مشکلات بسیار بیشتری به وجود میاد، مگر اینکه خیلی به هر حال عرصهشون تنگ بشه که پای همچین چیزی برن. من فکر میکنم که نرن پای همچین چیزی، ولی تمرین هاشو کردن.
در صورت قطع کامل اینترنت برای گردش آزاد اطلاعات راهکارهای دیگه ای هست، حتی برای همین مراکز بازرگانی که شما بهش اشاره کردین؟
نه، مگر اینکه این مراکز خودشون ارتباط ماهواره‌ای با اینترنت داشته باشن. خیلی از ISP ایران همینطوری هست، ارتباط ماهواره‌ای، ولی همش تحت کنترله. این درگاه همشون کابل نیست که بشه مثلا قطع کرد یا کنترل کرد. ارتباط ماهواره‌ای مستقیم هست، ولی اینها قابل کنترله. مگر اینکه اونها ارتباطات خودشون رو داشته باشن که همچین چیزی در ایران اونم کار بسیار دشواره، مجوز هم چیزی گرفتن. به هر حال اشکال جدی وجود داره. شاید مراکز اقتصادی که زیر نظر خودشون هستن مشکلی پیش نیاد و اونها رو آزاد بگذارن، ولی برای دیگران مشکلات جدی وجود میاد.
پس سال 96 در جریان اعتراضات سال 96 چه جوری شد که ارتباط اینترنتی ایران قطع شد؟
اطلاع دقیق که اینها نمیدن. من فکر میکنم به خاطر حالا مراکز قدرتی که اون دو تعدادشون زیاد هست، واکنش های عصبی نشون داده باشن، این کارو کرده باشن. و در این حال اینا هم برها میدونیم که کلا حکومت غافلگیر داده همچین حرکتی که در دی ماه 96 به وجود اومد و ممکنه یه سری اقدامات در واقع بدون که فکر بکنن روش سری اقدامات انجام داده باشن. این قابل حدس هست همچین چیزی.
محمود تجلی مهر، کارشناس فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های اینترنت در آلمان. همزمان اعتراضات در ایران که از روز گذشته آغاز شد، در روزنامه‌های امروز کشور هیچ گونه بازتابی نیافت و ساعتی پیش که شماره‌های روزنامه‌های روز یکشنبه هم روی پیشخوان سایت ها قرار گرفت، هیچ یک از مطبوعات داخلی به این اعتراضات نپرداختند. علی رنجیپور، روزنامه نگار ساکن کانادا، در این خصوص به رادیو فردا میگوید:
بسیار بسیار حجم پوشش خبری اعتراضات که هیچ، حتی حجم پوشش انتقادها نسبت به طرح افزایش بنزین هم بسیار محدود هستش. اتفاقا یکی از روزنامه‌نگاران داخل ایران خودش یه تصویری از 20 چند روزنامه رو منتشر کرده بود تو کانال تلگرامیش و نشون داده بود که بسیار بسیار بخش ناچیزی از روزنامه‌ها در واقع به این مسئله با نگاه انتقادی پرداختن. اینجوری که من دیدم بعضی از خبرگزاری‌ها هم که حالا آنلاین اخبار رو پوشش میدن، به طور جسته‌گریخته یک مقداری پوشش دادن، ولی عمدتاً پوشش در این جهت بوده که شرط اونچنان که در واقع تو شبکه‌های اجتماعی دیده میشه یا رسانه‌های خارج از کشور، شرط اونقدر غیرعادی نیست.
این آقای رنجیپور به خاطر تازه بودن این وقایع، این اعتراضات نیست، یعنی تازه اعتراضات ایران از روز جمعه بود که آغاز شد و روزنامه‌های امروز که البته چیزی نداشتن مطلبی در این مورد، روز جمعه همچنین خبرگزاری هم خیلی دیر، همونطور که شما هم اشاره کردین، به طور جسته و گریخته خبرهایی رو در زمینه اعتراضات و تجمعات منتشر کردن. فکر می‌کنین در روزهای آینده چگونه باشه پوشش خبری مطبوعات؟
بخشش همینجوری که گفتید، حالا تازه شروع شده و این اعتراضات حالا تا برسه روزنامه معمولا یک روز بعدتر پوشش میدن. به اضافه اینکه یک مقدار هم حالا سردرگمی وجود داره، باید ببینیم که رویکرد کلی نسبت به پوشش این اتفاقات چگونه خواهد بود. ما تجربه های سالهای قبل رو داریم، سال 88 رو داریم.
منظورتون یعنی بخشنامه هایی که ممکنه صادر بشه و دستورالعمل هایی که مثل که گویا صادر هم شده؟
بعضن شورای عالی امنیت ملی یا برها نهادهای دیگه به صورت رسمی و غیر رسمی محدودیت ایجاد میکردن برای پوشش این خبرها. به اضافه اینکه خود روزنامه نگارها هم نگران هستن، خود روزنامه ها هم این همیشه این حراس وجود داره که بعد در صورت انتشار این اخبار باشون برخورد بشه. تجربه خوبی ندارن روزنامه ها از این اتفاقاتی که به این شکل میافتن، چون نمیتونن، به هر حال هم محدودیت های رسمی وجود داره، هم محدودیت های غیر رسمی و هم ترس وجود داره و ترس از هزینه دادن، بعدش ترس از تعطیلی، توقیف و حتی برخورد قضایی. ما سابقه طولانی داشتیم در این مورد. توی حتی اعتراضات سال 96 هم ما دیدیم که یه مقداری یه سردرگمی وجود داشت. این سردرگمی هم هست، به هر حال باید بگذره ببینیم مثلا این اعتراضات چگونه ادامه خواهد داشت، وارد چه فازی خواهد شد، موضع رسمی حکومت و نهادهای امنیتی نسبت به این وقایع چه جوری هستش و بعدش ببینیم که اصلا اون موقع یه قوامی بگیره، موضع گیری روزنامه‌ها یه شکلی بگیره، بتونیم که بفهمیم که رویکرد اونها در انعکاس این اخبار چگونه خواهد بود. آیا این اعتراضات رو به رسمیت خواهند شناخت؟ آیا به عنوان یک خبر رسمی بهش خواهند پرداخت یا اینکه بازم به صورت غیر مستقیم اشاره‌هایی خواهند کرد رو ازش عبور خواهند؟
علی رنجیپور روزنامه‌نگار در کانادا. اما عکس العمل مقامات جمهوری اسلامی نسبت به اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در ایران چه بوده؟ احسان مهرابی از رادیو فردا اینجا در استودیوست. چه بوده عکس العمل مقامات جمهوری اسلامی؟
مقامات جمهوری اسلامی در وهله اول بیشتر معترضان رو تهدید کردن که با اعتراض ها برخورد خواهد شد. دادستان کل کشور و وزیر کشور و دیگر مقامات از جمله مقامات نیروی انتظامی، اما به جزئیات اعتراض ها و اینکه چه تعداد افراد کشته شدند و به هر حال دیگر خبرهایی که مربوط به اعتراض ها بوده هنوز واکنش جدی نشون ندادن. در مورد منشأ این تصمیم، یعنی تصمیم افزایش قیمت بنزین هم که در شورای هماهنگی سه قوه گرفته شده، هنوز توضیح شفافی داده نشده، چرا که به هر حال این تصمیمات این شورا باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسه و قاعدتا این تصمیم هم باید با تایید رهبر جمهوری اسلامی انجام شده باشه. و درباره اینکه به هر حال فلسفه این تصمیم چه بوده هم توضیح چندانی داده نشده، چرا که قاعدتاً ممکنه که یکی از دلایل این تصمیم بوده باشه که به دلیل تحریم‌ها درآمد دولت خیلی کاهش پیدا کرده و دولت دیگه چاره‌ای نداره که به هر حال بخشی از سوبسیدها رو قطع بکنه. اما بیشتر مقامات دولتی سعی کردن اعلام بکنن که به هر حال دلایل اقتصادی داشته این امر و به این دلیل تصمیم گرفته شده که این یارانه به نوعی در بین همه مردم تقسیم بشه، اما به دلایلی که مربوط به تحریم ها میشه کمتر اشاره کردن.
اصلا مجلس شورای اسلامی چه طرحی در ارتباط با همین مسئله قیمت بنزین داره؟
قاعدتا افزایش قیمت بنزین باید در مجلس تصویب بشه، به هر حال چون جزو امور بودجه‌ای محسوب میشه. این موضوع بعد در اعتراضات دیما هم به هر حال مطرح بود و اون زمان مجلس برای اینکه به نوعی کاهش بده حجم اعتراضات را با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به نوعی مخالفت کرد، چون به هر حال افزایش حامل‌های انرژی همواره با حساسیت‌های روبرو بوده. اما در این موضوع عملاً شورای هماهنگی سه قوه تصمیم گرفته و این شورا، این در واقع شورایی که مرکب از رؤسای سه قوه هست، بعد از تحریم ها با دستور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده و عملاً دیگه تصمیمات اقتصادی را این شورا میگیره نه مجلس، و مجلس در قبال تصمیمات این شورا خیلی اقدامی نمیتونه انجام بده. اما اعضای فراکسیون امید اعلام کردن که یک طرح دوفوریتی را تهیه کردن برای کاهش مصوبه این شورا. عملا بعضی از نمایندگان اصولگرا هم گفتن که یک طرح سفوریتی را آماده کردن برای اینکه افزایش قیمت بنزین متوقف بشه، ولی به هر حال باید حالا دید که این طرح‌ها در جلسه روز یکشنبه مجلس چه سرنوشتی پیدا می‌کنن و تا چه حد جدی خواهند بود نمایندگان در پیگیری این طرح‌ها.
خب سوالی که پیش میاد اینه که اصلا این طرح‌ها تا چه حد قابل اجرا میتونن باشه؟
به هر حال بستگی داره اینکه اولا خود نمایندگان چقدر جدی باشن، چون بستگی به نوع فوریت برخوردی که با طرح میشه متفاوته. یعنی اگر مثلا طرح دو فوریتی باشه، قاعدتا باید در حدود در جلسه بعد مجلس جزئیاتش بررسی بشه، کلیاتش بررسی بشه. اما به هر حال این طرح دو فوریتی قاعدتا باید به شورای نگهبان بره، شورای نگهبان درباره اون اظهار نظر بکنه و اینها. به هر حال مشخص نیست که چه زمانی باید. طرح سه فوریتی خیلی فوری‌تر هست و باید شورای نگهبان خیلی سریع دربارش اظهار نظر بکنه. اما به هر حال چون این مصوبه سران سه قوه بوده و رئیس مجلس هم به هر حال یکی از سران سه قوه است، باید دید که چقدر به صورت کلی مجلس قصد داره که در مقابل این مصوبه مقاومت بکنه، چون قاعدتا اگر به هر حال این مصوبه با تایید رهبر جمهوری اسلامی بوده باشه که روال مربوط سران سه قوه است، به هر حال ممکنه که در نهایت رئیس مجلس یا اعضای هیئت رئیسه مجلس به نمایندگان اعلام بکنن که پیگیری طرح‌های این چنینی کلاً به صلاح نیست و اصلا اجازه ندن که مجلس وارد بررسی این طرح‌ها بشه. در نهایت هم به هر حال اگر شورای نگهبان مصوبات مجلس رو در این باره رد بکنه، بخواد موضوع به مجمع تشخیص بره یا اتفاقات دیگه بیفته، به هر حال عملاً دیگه موضوع به نوعی خاتمه پیدا میکنه و اون روال افزایشی که الان اعمال شده ادامه پیدا میکنه.
سپاسگزاریم. احسان مهرابی از رادیو فردا بود. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-2112 با تازه ترین تحولات در ارتباط با اعتراضات ایران همچنان همراهتان خواهیم بود. بخش بعدی ساعت 23 ایران.